نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب جمعه 21 آذر ماه سال 1393 برابر با 12 دسامبر سال 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، همراه شما در این مجله خبری که در آن از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل بهترین ها رو برای شما گرد آورده ایم. از اینکه رادیو فردا رو برای باخبر شدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. این مجله خبری رو با مروری بر اخبار برگزیده ایران و جهان در امروز و امشب آغاز می‌کنیم با جمشید زند.
با سلام. وزیر دفاع عراق تعداد زائرانی را که برای انجام مراسم اربعین به شهر کربلا رفتند بیش از 17 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته خالد العبیدی تا کنون 13 میلیون عراقی و بیش از 4 میلیون از شهروندان کشورهای دیگر از جمله ایران وارد کربلا شدند. زائران ایرانی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 1,300,000 نفر از مسافران کربلا را تشکیل می‌دهند، بزرگترین گروه زائران خارجی در کربلا هستند. شهردار کربلا مراسم امسال را بزرگترین گردهمایی اربعین خوانده و گفته است این جمعیت برای محکوم کردن گروه داعش به آنجا رفته است. ارتش عراق و شبه نظامیان گروه‌های شیعه عراقی ده‌ها هزار نفر از نیروهای خود را برای حفاظت از زائران در کربلا و مسیرهای منتهی به آن مستقر کردند. مراسم اربعین کربلا روز شنبه برگزار خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد ایران برای بازدید از مناطقی در غرب مریوان را رد کرده و گفته است این پیشنهاد به نگرانی‌های آژانس پاسخ نمی‌دهد. ماه گذشته نماینده ایران در آژانس پیشنهاد کرد که بازرسان این نهاد سازمان ملل برای بررسی گزارش‌های منتشر شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای احتمال نظامی به مریوان سفر کنند تا به نادرست بودن این گزارش‌ها پی ببرند. اما مدیر امور رسانه‌ای آژانس تأکید کرده است که بارها به ایران گفته شده سفر به مریوان به نگرانی‌های مشخص آژانس درباره آزمایش‌های انفجار قوی پاسخ نمی‌دهد. آژانس مدت هاست که خواهان بازدید از مجتمع نظامی پارچین است، ولی ایران تا کنون با آن موافقت نکرده است. در همین حال یوکیو آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 4,600,000 یورو بودجه اضافی نیاز دارد. امروز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مربوط به هزینه‌های جاری دولت در سال 2015 را به رأی می‌گذارد. مهلت قانونی تعیین شده برای تصویب این لایحه نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی است و انتظار می‌رود بیشتر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان با آن رأی مثبت بدهند. در صورت تصویب بودجه 1100 میلیارد دلاری، دولت آمریکا بدون وقفه می‌تواند تا ماه سپتامبر سال آینده که پایان سال مالی است، هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند. دو انفجار پی در پی در شهر جوس نیجریه دست کم 20 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی این انفجارهای همزمان در مرکز شهر و در زمانی که عده‌ای از مسلمانان برای نماز آماده می شدند روی داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری ها را بر عهده نگرفته است. در ماه مه سال جاری نیز دو انفجار همزمان در مرکز شهر دست کم 130 نفر را کشت. در آن زمان گروه بوکو حرام به انجام این عملیات متهم شد. عملیات انتحاری در دبیرستان استقلال کابل و در هنگام اجرای یک نمایشنامه به کشته شدن دست کم 9 نفر منجر شد. یکی از کشته شدگان از شهروندان آلمان بود، ولی از هویت دیگر قربانیان این عملیات گزارشی منتشر نشده است. در این حمله چندین نفر از حاضران در محل از جمله 3 خبرنگار افغان هم زخمی شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را که توسط یک نوجوان 16 ساله صورت گرفت بر عهده گرفته و نمایشنامه موزیکالی را که در محل این دبیرستان اجرا می‌شد غیر اخلاقی خوانده است.
سپاسگزارم از جمشید زند که از مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان برای ما گفت. اما کوتاه بشنویم در این مجله چه گزارش‌ها و چه گفتگوها و تحلیل‌هایی را خواهید شنید. بزرگترین راهپیمایی شیعیان جهان در عراق. اربعین، خدمات متقابل مذهب و سیاست. رویا کریمی مجد در گزارشی و در گفتگو با کارشناسان به گردهمایی کم نظیر شیعیان در عراق پرداخته است.
این در واقع یک مانور قدرت سیاسی هست، یک مانور قدرت ایدئولوژیک هست که اینا میخوان بر هویت شیعه خودشون و همچنین بر یک اتحاد شیعه های جهان از لبنان گرفته تا پاکستان تأکید مجدد داشته باشن.
رقابت بر سر کشتار. خلافت اسلامی و بوکو حرام پیشتازان آدمکشی. با حسین قویمی همراه خواهیم شد و از آمار کشتار گروه‌های افراطی خواهیم شنید. رکورد شکنی در فساد. جزئیات فساد بانکی 12,000 میلیارد تومانی منتشر شد. وحید پوراستاد گزارشی خواهد داشت از فساد بانکی 12,000 میلیارد تومانی. بررسی پرونده یک مرگ. نهال زیتون این بار نشانه صلح نشد. گزارش کیوان حسینی را میشنویم از دلایل کشته شدن وزیر فلسطینی. شب سینما، شب گلدن گلوب. نامزدهای برنده گلدن گلوب معرفی شدند. بابک غفوری آذر از گلدن گلوب 2014 برای ما میگوید. و اگر تا پایان این مجله نیمه شب من رو همراهی بکنید، باز از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر برای شما بیش از اینها که برایتون گفتم خواهیم داشت. با من همراه باشید. مرز مهران بسته شده است و دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در خوزستان از نحوه ورود و خروج زائران شهرهای مقدس شیعیان در عراق، نحوه خدمات رسانی و وضعیت مرزهای ایران با این کشور بازدید کرده و در این حال رئیس جمهوری ایران حسن روحانی از تمام دستگاه‌های دولتی و مرزی خواسته تا در تسهیل سفر زائران همکاری کنند. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از رویا کریمی مجد.
زن و مرد، پیر و جوان، کودک و نوزاد راهی جاده‌هایی هستند مملو از جمعیت که دیگر جایی برای عبور اتومبیل‌ها در آن باقی نمانده. در کنار جاده ردیفی از چادرهای سبز رنگ مسافران را به استراحت و خوردن و نوشیدن فرا می‌خوانند. تصاویر ارسال شده از جاده 90 کیلومتری نجف کربلا فوجی از مسافران را نشان می‌دهد که به سوی کربلا راهپیمایی می‌کنند. راهپیمایی که رسانه‌ها در ایران آن را بزرگترین راهپیمایی مسلمانان در تاریخ نامیده‌اند. در مقصد در کربلا به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دفاع عراق خود به بازدید از یگانهای مسئول تأمین امنیت رفته است. رسانه ها نوشتند که 29,000 نیرو مسئولیت تأمین امنیت زائران را بر عهده گرفتند. کسانی که تعدادشان به گفته خالد متعب العبیدی وزیر دفاع عراق به 16 میلیون نفر رسیده است. با اینکه این راهپیمایی پس از سقوط حکومت صدام حسین شکل گرفت، اما این اولین بار است که چنین جمعیتی به این مراسم پیوسته است. همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن اما انگیزه ای بر پایه چنین راهپیمایی را نه مذهبی که سیاسی می‌داند و می‌گوید
به نظر من تحولات چند ماه اخیر عراق مشخصا با ظهور داعش و با تضاد ایدئولوژیکی که شدت گرفت بین شیعه‌ها و سنی‌ها، حالا اگر داعش رو احیانا بتونیم نماینده سنی‌های تندرو فرض کنیم، به نظر من این در واقع یک مانور قدرت سیاسی هست، یک مانور قدرت ایدئولوژیک هست که اینا می‌خوان به هر قیمتی که شده بر هویت شیعه خودشون و همچنین بر یک اتحاد شیعه های جهان از لبنان گرفته تا پاکستان تأکید مجدد داشته باشن. به نظر من ارتباط مستقیمی هست با حجم زیاد توریسم مذهبی اربعین امسال، با آنچه که در چند ماه اخیر توسط داعش در عراق مشخصا علیه شیعه ها صورت گرفته.
حسن یوسفی اشکبری اسلامشناس ساکن آلمان نیز معتقد است که اساساً برگزاری مراسم اربعین ریشه های سیاسی داشته.
ریشه اربعین برمیگردد به نخستین تجمعی که بر مزار شهدای کربلا در اونجا اتفاق افتاده و بعدها هم البته این دیگه اوشش سنت شده، ولی در این حال تو قرن اول و دوم چنان این آداب مربوط به عزاداری عاشورا یا اربعین اهمیتی نداشته، ولی از قرن چهارم پنجم به بعده که از زمان آل بویه هست که اینا به صورت کارناوال در میاد توی خیابونها و عزاداری های پر سر صدا و پر تمطراقی با نشانه های مشخصی در میاد. اونم اتفاقا انگیزه سیاسی پشتش بود، به خاطر اینکه آل‌بویه می‌خواستن از این طریق ضرب شستی به رقبای سنی خودشون در بغداد نشون بدن.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری ایسنا، از شب گذشته صدای بالگردهای گشت ارتش عراق بر فراز شهر کربلا شنیده می‌شود و تعداد ماموران امنیتی در شهر نیز افزایش پیدا کرده. بنابراین گزارش، تقریبا در هر 100 متر از ورودی شهر کربلا ایستگاه بازرسی وجود دارد که زائران و گذرنامه‌های اتباع خارجی را کنترل می‌کنند. اما این جمعیت کجا اسکان داده می‌شوند و چه کسی هزینه‌های خورد و خوراک آنها را تامین می‌کند؟ علی اکبر رائفی پور از سخنران مذهبی ایران در برنامه تلویزیونی در این زمینه گفته است:
اصلا برای اولین بار آدم‌ها بدون غذا، بدون ذخیره غذا راه می‌افتند. آدم‌ها هر جا می‌خوان برن اول به غذاشون فکر می‌کنن. راه می‌افتن، همینجوری میرن. خیالشون راحت، پیاده راه میرن، غذاشون هست. محل خوابشون از خواب و خوراک و همه چیزشون حله. هیچ کی باش که کارم به والله قسم میگم اونجا عرب و عجم و اونجا چیزا دیگه مهم باشه.
عنوان بزرگترین راهپیمایی مذهبی جهان در حالی به راهپیمایی اربعین داده شده که تا پیش از این بزرگترین گردهمایی مسلمانان در سفر حج شکل می گرفت. آیا سازماندهی این راهپیمایی می تواند تلاشی برای کم اهمیت نشان دادن سفر حج و میزبان آن عربستان سعودی باشد؟ همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن، پاسخ می دهد:
حج رو سنی ها همه کامل نمیتونن به حساب خودشون بگیرن، حتی عربستان هم نمیتونه به حساب خودش بگیره، چون عربستان یک میزبان اجباری هست و سنی ها و حق انتخابی در رفتن به حج ندارند جز اینکه باید حتما تحت سلطه حکومت سعودی باشند.
تحلیلگران معتقدند این راهپیمایی با کمترین مسائل امنیتی به پایان خواهد رسید. استناد آنها خودروهای زرهی و نیروهای امنیتی ارتش و پلیس عراق است که در طول مسیر با لباسهای متنوع مستقر شدند. همین سیدی:
با توجه به اینکه الان نگرانی ها در مورد مسائل امنیتی بیشتر شده و با توجه به اینکه از دست ایران هم برای حضور نظامی و امنیتی در عراق بازتره، در پی درخواست رسمی دولت عراق و نقشی که ایران در جنگ با داعش داشته، تدابیر ویژه هم اتخاذ میشه، همکاری بیشتری، هماهنگی بیشتری بین نیروهای ایران و عراق خواهد شد. به نظر من از این لحاظ هم براشون بسیار مهم هست که بتونن این مراسم بزرگ رو با کمترین تلفات و کمترین خطرات امنیتی بتونن سپری کنند.
این سوی ماجرا، ایران هنوز درگیر تامین نیازهای مسافران عتبات عالیات است. با بسته شدن مرز مهران از سوی عراق، مسافران به سوی دیگر مرزها حرکت کردند. مقامات مسئول میگویند تعداد زیادی از کسانی که از ادامه سفر منصرف شدند، منتظر رسیدن وسایل نقلیه‌ای هستند تا آنها را به شهرهایشان بازگرداند. ماموران پلیس راه از تراکم جاده‌ای در جاده‌های شمال و جنوب کشور خبر میدهند. جاده‌های جنوب مملو از مسافران کربلا است و جاده‌های شمال مملو از مسافرانی که ساحل خزر را برای تعطیلاتشان برگزیدند.
شنونده گزارش رویا کریمی مجد بودید. نتایج یک تحقیق و بررسی نشان می‌دهد که تنها در ماه میلادی نوامبر بیش از 5000 تن در سراسر دنیا از سوی گروه‌های جهادی اسلامگرای افراطی کشته شدند که بسیاری از این قربانیان مسلمان و غیر نظامی بودند. این تحقیق توسط مرکز بین‌المللی مطالعات افراطگرایی و BBC انجام شده و نتایج آن روز پنجشنبه در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده است. پیشتر بشنویم از حسین قویمی.
بر پایه این تحقیق، حدود 60% قتل‌های ماه نوامبر یعنی ماه گذشته میلادی توسط دو گروه اسلامگرای خلافت اسلامی و بوکو حرام انجام شده است که گروه حکومت اسلامی یا داعش با 2206، بوکو حرام با 801 و طالبان با 720 مورد آدمکشی سه گروه اول در این فهرست هستند. القاعده شبه جزیره عربستان، الشباب، جبهه النصره، تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار به ترتیب در ردیف‌های بعدی این آمار قرار دارند. میزان دقیق آدمکشی‌های ماه نوامبر توسط گروه‌های جهادی اسلامگرا در جمع 5042 نفر است که 1770 تن از آنها در عراق، 786 نفر در نیجریه، 782 تن در افغانستان و 693 تن در سوریه کشته شدند. 2093 قربانی گروه‌های جهادی اسلامگرا در ماه نوامبر غیر نظامی و 1723 تن هم نظامی بودند. 147 مأمور پلیس و 84 مقام رسمی نیز در بین این آمار بودند. دستندرکاران این تحقیق با توجه به آمار و نتایج آن به این نتیجه رسیدند که گروه‌های جهادی اسلامگرا در میانه یک تحول قرار دارند به گونه‌ای که استراتژی خود را از عملیات تروریستی به دست آوردن سرزمین‌های جدید و حفظ آنها توسط نبرد با ارتش‌های حکومتی تغییر دادند.
شاهراهای آزاد اطلاعات یا شراب و آب ویروسدار. بحث شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته باز هم بالا گرفت. از ابراز مخالفت حسن روحانی با فیلترینگ تا به طور ضمنی مسموم خوندنش توسط چهره‌های محافظه‌کار. علت این رویکردهای متفاوت چیه؟ برنده این زورآزمایی کیه و نقش شبکه‌های اجتماعی در سیاست امروز ایران چیه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران شما به مدت یک ساعت میهمان من نیوشا بغراتی هستید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
هنوز مسئولان قضایی و اجرایی ایران پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی را نبستند که در چند روز گذشته خبر از فساد بانکی جدیدی به مبلغ 12000 میلیارد تومان در رسانه‌های ایران منتشر شد. رئیس دادگستری استان کرمان که این پرونده در آن استان تشکیل شده، جزئیات بیشتری از این فساد را اعلام کرده است. در همین زمینه گزارش وحید پوراستاد را می‌شنویم.
پس از گذشت چند روز از اعلام فساد بزرگ 12700 میلیارد تومانی، مسئولان قضایی جزئیات بیشتری از این فساد را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد رئیس دادگستری استان کرمان در یک نشست خبری گفت در اوایل دی ماه سال 1392 گزارشی دریافت کردند که تعدادی ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان صادر شده است. رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مبلغ ضمانت‌نامه‌هایی که به این شکل صادر شده بود به 571 میلیارد تومان می‌رسید گفت غالب این ضمانت‌نامه‌ها نیز به بانک برگشت داده شد. به گفته یدالله موحد پس از تحقیقات مسئولان متوجه شدند که موضوع گسترده‌تر از چند ضمانت‌نامه بانکی است، زیرا تعداد زیادی چک بین بانکی بدون پشتوانه با مبلغ 12700 میلیارد تومان صادر شده بود. رئیس دادگستری استان کرمان در این نشست خبری گفت تقریبا 670 فقره چک به این شکل صادر شده و خساراتی که از ناحیه به تعبیر او این سوء جریان به بانک وارد شده مبلغی معادل 230 میلیارد تومان است. به گفته یدالله موحد رئیس دادگستری استان کرمان 12 متهم در این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که 8 نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. 3 نفر از متهمین مسئول شعبه و بخشی از کارکنان شعبه بانک‌ها و مابقی نیز مشتریانی بودند که ضمانت‌نامه‌ها را دریافت می‌کردند. 15 آذر ماه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد گفت این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است، اما در اواخر 6 ماه سال گذشته این موضوع کشف شد. البته رئیس کل بانک مرکزی در این برنامه گفت 12000 میلیارد تومان همه ی حجم سوء استفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوء استفاده کنندگان بوده 70 میلیارد تومان است. پس از اعلام این خبر آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران 17 آذر ماه با انتقاد از اعلام این خبر گفت برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد 12000 میلیاردی سبقت گرفتند که توانایی خود را نشان دهند، اما نباید سیاه نمایی کنیم، زیرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. رئیس قوه قضاییه خواسته بود از فضاسازی به تعبیر او نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری شود و اجازه داده نشود که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود.
وحید پوراستاد بود که گزارش میداد. تا اینجای این مجله نیمه شب رادیو فردا ما برای شما گفتیم، حالا نوبت شماست که برای ما و دیگر همراهان جان رادیو فردا بگویید. سری به پیامگیر رادیو فردا میزنیم.
بابت اینکه ایرانی هستم خیلی تعصب میخورم، چون تو کشور عراق بدترین مسافرخونه که هیچ کسی امکانش قبول نداره پول ایران بابت یک شب باید 350000 تومان بدی. کشور جنگزده مثل عراق و کشوری که ما ادعای بمب اتم داریم و داریم اتم صادر میکنیم، بیا ببین که پولمون چقدر بیارزشه.
جوانی هستم 28 ساله از استان فارس. شیراز برای مدرک مهندسی مکانیک و بیکار. خواستم بگم تنها آرزوم به عنوان یک جوان ایرانی اینه که مذاکرات هستی به نتیجه نرسه و والدجاش سران مملکتیمون جنگ بشه و همسال من که کرایه تاکسی هم نداریم بریم کشته بشیم تا حداقل بار مشکلات ناشی از وجود ما که روی دوش خانواده هامون سنگینی میکنه کم بشه و هم خودمون از این بنبست بی انتها خلاص بشیم. متاسفم برای مملکتی که بزرگترین آرزوی جوان تحصیل کردهش این باشه.
من میخوام بدونم مردم برای چیز فقط به فکر اینن که توافق حاصل شده یا نشده. اگر اینم حاصل بشه آیا تمام مشکلات مردم حل میشه؟ تمام پولی که مردم باید توی سفره‌هاشون داشته باشن میشه موشک میره دست حزب الله و حماس؟
رادیو فردا مثل که از سپاه پاسداران و بسیجی ها میترسه. چرا نمیگین تمام اوضاع اقتصادی رو در دستشون گرفتن؟ هیچ شرکت خصوصی اجازه چیک زدن نداره. چرا نمیگین که تمامی پروژه های نفت و گاز ایران به نابودی کشوندن؟ تمام فازهای پارس جنوبی رو به هیچی بردن برای جیب خودشون، سردارای عظیم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک روز بعد از درگیری در کرانه غربی رود اردن، تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد اسرائیل مسئول کشته شدن یکی از مقام‌های فلسطینی است. زیاد ابوالعین از مقام‌های فلسطینی روز چهارشنبه در جریان درگیری ارتش اسرائیل با معترضین فلسطینی کشته شد. تشییع جنازه آقای ابوالعین غروب پنجشنبه برگزار شد. از کیوان حسینی بشنویم گزارشی در همین ارتباط را.
مرگ زیاد ابوالعین از وزرای فلسطینی در جریان تجمعی که قرار بود مسالمت‌آمیز برگزار شود، تنش میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را بار دیگر افزایش داده است. حسن الشیخ وزیر امور شهروندی تشکیلات خودگردان فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفته است که علت مرگ آقای ابوالعین ضرباتی بوده که سربازان اسرائیلی به او وارد کردند. به گفته او همزمان استفاده بسیار زیاد از گاز اشکاور نیز در مرگ زیاد ابوالعین تأثیر داشته است. آقای الشیخ گفته است جنازه آقای ابوالعین توسط یک پزشک اسرائیلی، یک پزشک فلسطینی و یک پزشک اردنی کالبد چکافی شده است. وی همچنین گفته است که نیروهای اسرائیلی از انتقال فوری زیاد ابوالعین به بیمارستان خودداری کردند و این موضوع نیز بر مرگ او بی تأثیر نبوده است. به گفته یکی از عکاسان خبرگزاری فرانسه، آقای ابوالعین روز چهارشنبه با گروهی 300 نفره از فلسطینی‌ها همراه شده بود که می‌خواستند به شکل نمادین و در اعتراض به گسترش ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغال شده، یک درخت زیتون بکارند. این شاهد عینی گفته است که معترضین در روستای فلسطینی ترمز آیا با پلیس مرزی اسرائیل روبرو شدند و این رویارویی در نهایت به درگیری انجامید که در جریان آن سربازان اسرائیلی به سینه زیاد ابوالعین ضربه زدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، پیش از رسیدن زیاد ابوالعین به بیمارستان، یک دکتر ارتش اسرائیل نیز او را معاینه کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که روز پنجشنبه نیروهای بیشتری به کرانه غربی رود اردن ارسال کرده است. هزاران فلسطینی روز پنجشنبه برای تشییع جنازه آقای ابوالعین جمع شدند و تابوت او که با پرچم فلسطین پوشیده شده بود، توسط فلسطینی‌هایی که یونیفرم نظامی به تن داشتند، تشییع شد. همزمان تمامی مدارس در روز پنجشنبه در مناطق فلسطینی تعطیل اعلام شدند. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز درباره تبعات این حادثه به اسرائیل هشدار داد و گفت که تمامی گزینه‌ها برای بحث و اجرا در حال حاضر مطرح هستند. سازمان حماس که رقیب آقای عباس در نوار غزه محسوب می شود، از تشکیلات خودگردان خواسته است که تمامی هماهنگی های امنیتی کرانه غربی رود اردن را خود به دست بگیرد. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، ضمن ابراز تأسف برای کشته شدن وزیر فلسطینی گفت که تحقیقات درباره این حادثه در ارتش اسرائیل آغاز شده است. او گفت که ثبات امنیتی برای هر دو طرف این درگیری اهمیت بسیار دارد. مقام‌های نزدیک به بنیامین نتانیاهو نیز می‌گویند که نخست وزیر اسرائیل از طریق یکی از مشاورانش برای محمود عباس پیامی فرستاده که در آن بر لزوم آرامش و اقدام مسئولانه تاکید شده است. تنش‌های اخیر بعد از آن افزایش پیدا کرد که اسرائیل بار دیگر اعلام کرد شهرک‌سازی‌ها را در کرانه غربی رود اردن گسترش خواهد داد.
کیوان حسینی بود که گزارش میداد. اگر میخواهید که بیشتر از اینها رو بخونید یا بشنوید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. از جمله مطالبی که همکاران من در وبسایت رادیو فردا همکنونی که من با شما صحبت میکنم روی وبسایت گذاشتن و خیلی تازه است، گزارشیه درباره یکی از اظهار نظر یکی از مقام‌های ارشد دولت اسرائیل که از مدیران کل وزارت اطلاعات اسرائیل و گفته که این کشور در طول مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی نمیخواد که واشنگتن رو برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران تحت فشار قرار بده.
فقر قضایی 12 میلیون ایرانی به گواه آمار و نگاه و تحلیل یک پزشک و چند اقتصاددان در برنامه جامعه این هفته.
بسیاری از این مواد غذایی دارای در واقع آنتی اکسیدان ها به اندازه کافی نیستند، بنابراین میزان ابتلا به سرطان میتونه افزایش پیدا کنه.
اگر که یک حساب خیلی کوچیکی بکنیم، کل قیمت ها از روز انقلاب تا امروز بیش از 2000 برابر شده.
جامعه جمعه ها در مجله شامگاهی.
روز پنجشنبه در شهر لس‌آنجلس آمریکا نامزدهای 72 دوره جوایز سینمایی گلدن گلوب معرفی شدند. این جوایز در کنار اسکار به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینمایی سال از اهمیت بالایی برخورداره. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به نامزدهای این دوره گلدن گلوب، بشنویم.
بردمن، فیلم تازه ای الخاندرو گونزالس اینارریتو، فیلمساز مکزیکی تبار و سازنده فیلم‌های تقدیر شده‌ای چون بابل و 21 گرم، صدرنشین فهرست نامزدهای جایزه گلدن گلوب امسال است. روز پنجشنبه با اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2015 مشخص شد که این فیلم با نامزدی در 7 رشته توانسته از سایر رقبایش بیشتر نظرات رأی دهندگان این جایزه معتبر را جلب کند. در بردمن که به نام مرد پرنده‌ای هم معرفی شده، مایکل کیتون نقش بازیگری میانسال را بازی می‌کند که زمانی ایفاگر نقش یک ابرقهرمان محبوب به نام بردمن بوده و حالا می‌خواهد با حضور در نمایشی در برادوی شکوه دوران از دست رفته‌اش را بازیابد.
Birdman. You are a god.
Hey, is this for real or are you shooting a film?
A film.
You people are full of shit.
بردمن در اکثر رشته‌ها از جمله بهترین فیلم کمدی یا موزیکال، بهترین کارگردان، فیلمنامه و بازیگران زن و مرد نامزد دریافت جایزه شده است. پس از بردمن، فیلم‌های پسر بچگی ساخته ریچارد لینکلیتر و بازی تقلید به کارگردانی مورتن تیلدام در 5 رشته از جمله فیلم‌های موفق امسال هستند. فیلم پسر بچگی که نامش در هفته‌های اخیر در اکثر فهرست بهترین فیلم‌های سال انجمن‌ها و نهادهای مختلف به چشم خورده، در رشته‌هایی چون بهترین فیلم درام، کارگردان، فیلمنامه و بازیگران مکمل زن و مرد نامزد شده است.
You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers.
امسال در بخش بهترین فیلم درام علاوه بر فیلم پسر بچگی، نام آثاری چون شکارچی روباه، بازی تقلید، سلما و تئوری همه چیز به چشم می‌خورد. در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی هم به غیر از بردمن، نام فیلم‌های دیگری چون هتل بزرگ بوداپست، درون جنگل، پراید و سنت وینسنت اعلام شده است. از میان این فیلم‌ها، فیلم هتل بزرگ بوداپست از زمان نمایش در دوره پیشین جشنواره فیلم برلین با تحسین منتقدان روبرو شده است.
And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustav H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him.
I love you.
I love you. She was dynamite in the sack, by the way.
She was 84.
I've had older.
This was also one.
سازندگان فیلم‌های هتل بزرگ بوداپست، دختر گمشده و سلما، رقبای فیلم‌های بردمن و پسر بچگی در دریافت جایزه بهترین کارگردان هستند. در بخش بهترین سریال تلویزیونی سال هم مینی سریال فارگو با نامزدی در 5 رشته و کارآگاهان واقعی با نامزدی در 4 رشته در صدر نامزدهای گلدن گلوب 2015 قرار دارند. جایزه گلدن گلوب هر ساله در آمریکا توسط اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود به بهترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی سال اهدا می شود. مراسم اهدای جوایز امسال 11 ژانویه 22 دی ماه در لس آنجلس کالیفرنیا برگزار خواهد شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از نامزدهای گلدن گلوب 2014 میلادی. اگر علاقمند به خوندن تحلیل تحلیلگران هستید، میتونید بخشی رو که در وبسایت رادیو فردا تحت عنوان یادداشت و تحلیل اضافه شده به وبسایت انتخاب بکنید و اونجا یادداشت‌ها و تحلیل‌های تحلیلگران رو بخونید. البته این نظراتی که اونجا مطرح میشه خب نظرات طبیعیه که نظرات رادیو فردا نیست و بازتاب دهنده نظرات نویسنده این یادداشت‌ها و تحلیل‌هاست. از جمله جدیدترین تحلیل‌هایی که روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده، یادداشتی از مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی و روزنامه‌نگار مقیم پاریس، که مقایسه‌ای کرده شکنجه های سازمان اطلاعات آمریکا رو با شکنجه هایی که در زندان های جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی عقیدتی اعمال میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستی، در حالی که 30 دقیقه ای هست که از جمعه 21 آذر ماه سال 93 برابر با 12 دسامبر سال 2014 میلادی گذشته و ما به بخش دوم مجله نیمه شب وارد شدیم. پایان بخش این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار مجله چهار کنج که به اخبار شنیدنی و جذاب از گوشه و کنار جهان میپردازه، اما پیش از اون باز با خبرها همراه میشیم و با جمشید زند که مهمترین و جدیدترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو برای ما مرور میکنه.
با سلام. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران از برگزاری دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای در ژنو سوئیس خبر داده است. به گفته آقای عراقچی، مذاکرات در سطح معاونان وزرای امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در تاریخ 26 آذر انجام خواهد شد. و همچنین از برگزاری گفتگوهای دو جانبه بین ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا پیش از جلسه مشترک اعضای گروه خبر داده است. دوره قبلی مذاکرات هسته‌ای روز 3 آذر ماه در شهر وین اتریش به پایان رسید و طرفین توافق کردند گفتگوها را به مدت 7 ماه و در چارچوب موافقتنامه ژنو تمدید کنند. وزیر دفاع عراق تعداد زائرانی را که برای انجام مراسم اربعین به شهر کربلا رفتند بیش از 17 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته خالد العبیدی، تا کنون 13 میلیون عراقی و بیش از 4 میلیون از شهروندان کشورهای دیگر از جمله ایران وارد کربلا شدند. زائران ایرانی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 1,300,000 نفر از مسافران کربلا را تشکیل می‌دهند، بزرگترین گروه زائران خارجی در کربلا هستند. شهردار کربلا مراسم امسال را بزرگترین گرد همایی اربعین خوانده و گفته است این جمعیت برای محکوم کردن گروه داعش به آنجا رفته است. ارتش عراق و شبه نظامیان گروه های شیعه عراقی ده ها هزار نفر از نیروهای خود را برای حفاظت از زائران در کربلا و مسیرهای منتهی به آن مستقر کردند. مراسم اربعین کربلا روز شنبه برگزار خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد ایران برای بازدید از مناطقی در غرب مریوان را رد کرده و گفته است این پیشنهاد به نگرانی‌های آژانس پاسخ نمی‌دهد. ماه گذشته نماینده ایران در آژانس پیشنهاد کرد که بازرسان این نهاد سازمان ملل برای بررسی گزارش‌های منتشر شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای احتمال نظامی به سایتی در مریوان سفر کنند تا به نادرست بودن این گزارش‌ها پی ببرند. اما مدیر امور رسانه آژانس تأکید کرده که بارها به ایران گفته شده سفر به مریوان به نگرانی‌های مشخص آژانس درباره آزمایش‌های انفجار قوی پاسخ نمی‌دهد. آژانس مدت‌هاست که خواهان بازدید از مجتمع نظامی پارچین است، ولی ایران تاکنون با آن موافقت نکرده. پیشتر گزارش‌هایی درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری مربوط به تولید سلاح هسته‌ای در پارچین منتشر شده بود که تاکنون از طرف جمهوری اسلامی تایید نشده، ولی آژانس هم موفق به راستی آزمایی ادعای ایران نشده است. یک کمیته تحقیق مجلس سنای استرالیا در گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت این کشور را به سهل‌انگاری در حفاظت از پناهجویان در جزیره مانوس و در نتیجه نقض حقوق بشر متهم کرد. در جریان شورش‌های ماه فوریه گذشته در اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس، یک پناهجوی 23 ساله ایرانی به نام رضا براتی کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این گزارش آمده که به دلیل انتقال سریع پناهجویان به این جزیره فاقد امکانات و بلا تکلیفی آنان، وقوع چنین شورشی کاملا قابل پیش بینی بود. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که گروه‌های جهادی اسلامگرا تنها در ماه نوامبر سال جاری بیش از 5000 نفر را در سراسر دنیا کشتند و اکثر این قربانیان غیر نظامی و مسلمان بودند. بر اساس این تحقیق در ماه نوامبر روزانه به طور متوسط 168 نفر قربانی جنایات گروه‌های جهادی شدند.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما و شما را از اخبار ایران و جهان مطلع کرد. برای شنیدن و خوندن بیشتر از اینهایی که شنیدید در این مجله نیمه شب رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. از جمله پرخواننده ترین مطالبی که همکنونی که من با شما صحبت میکنم روی وبسایت ما هست، مطلبی است درباره اینکه یک عضو بسیج دانشجویی اتهام فائزه هاشمی رو رد کرده و گفته که ما خودسر نبودیم. براتون جمعه امن و آرام آرزو میکنم و آرزوی همیشگی ما برای شما شادکامی و تندرستیه. از شما دعوت میکنم که شنونده مجله رادیویی چهار کنج باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه احسان عابدی منو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
حکومت کره شمالی به مردم این کشور دستور داده که تمام کسانی که همنام رهبر این کشور هستند و اسمشون کیم جونگ اون هست، باید به فکر اسم دیگه‌ای برای خودشون باشن. گرچه اینطور که رویترز گزارش داده، این ممنوعیت در کره شمالی مسبوق به سابقه هم هست و استفاده از اسامی دو رهبر قبل این کشور آسیایی برای بقیه شهروندان این کشور ممنوع بوده. به این ترتیب نه تنها بچه‌های تازه به دنیا اومده حق استفاده از اسم کیم جونگ اون رو ندارن، بلکه اونایی هم که تا به حال با این اسم شناخته می‌شدن باید اون رو عوض کنن. به گفته یکی از مقام‌های دولتی کره جنوبی، اسم کیم جونگ اون تو کره شمالی اسم متداولی هست.
نسخه ای از کتاب برباد رفته نوشته مارگارت میچل نویسنده آمریکایی بیش از نیم قرن برباد رفته بود و امانت گیرندش اون رو به صاحب اصلیش بر نگردونده بود. کتابخونه یک دبیرستان در ایالت واشنگتن آمریکا بعد از 65 سال کتابی رو که در آخرین سال جنگ جهانی دوم به یکی از دانش آموزانش امانت داده بود پس گرفت. از اونجا که کتاب برباد رفته همچنان مشخصات کتابخونه اصلی رو با خودش همراه داشت، وقتی که فرزند امانت گیرنده این کتاب رو در بین لوازم پدرش پیدا کرد، تصمیم گرفت که اون رو به صاحب اصلیش برگردونه. در عوض کتابخونه هم از دریافت جریمه دیر کرده حدوداً 475 دلاری امانت گیرنده صرف نظر کرد. البته باید اضافه کرد که ارزش این نسخه از کتاب برباد رفته بعد از 65 سال از انتشار اون حالا به حدود 350 دلار رسیده.
یه شرکت نانوایی و قنادی تو ایتالیا چند سالیه که توی زندان‌های ایتالیا برای خودش جایی باز کرده. زندانی‌ها توش کار یاد می‌گیرن، از لحاظ روانی آرامش پیدا می‌کنن و نتیجه‌اش هم اینه که بعد بیرون رفتن از زندان اعتماد به نفس بالاتری دارن. بر اساس گزارشی که رویترز نوشته، پاستی سری جیوتو تنها نانوایی شیرینی‌پزی توی ایتالیا هست که توی زندان شعبه داره. این شرکت میگه که آمار تکرار جرم بین زندانیایی که برای این قنادی کار میکنن به طور چشمگیری پایینه و بین 1-2% فقط هست. در حالی که بیشتر از 70% مجرمان توی ایتالیا بعد ترک زندان بازم به ارتکاب جرم دست میزنن. تمایل به تکرار جرم از مشکلات عمده توی ایتالیا است و زندان‌های این کشور از بقیه کشورهای اروپا پرجمعیت‌تره و به همون نسبت هم خرج بیشتری رو روی دست دولت میذاره. به گفته یک استاد جرم شناسی در دانشگاه ساپینزای روم، کار و فعالیت‌های خلاقانه بهترین راهکار برای جلوگیری از بازگشت دوباره مجرمان به طرف ارتکاب مجدد جرم هست.
خطوط هوایی لوفتانزا از این هفته اعلام کرد که به زودی اجازه میده که شاهین‌ها همراه صاحبانشون وارد هواپیما بشن. البته برای اینکه این شاهین‌ها در طول پرواز صندلی‌ها، کفپوش یا دیوار توی هواپیما رو آلوده نکنند، باید در محفظه ویژه‌ای قرار بگیرند. اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، این خط هوایی آلمانی فعلا در مرحله طراحی محفظه مخصوص برای این پرنده شکاریه. لوفتانزا دلیل این تصمیم رو محبوبیت زیاد پرورش شاهین در بین مردم خاورمیانه اعلام کرده. بد نیست بدونید که بیشتر خطوط هوایی دنیا اجازه میدن که سگ و گربه های خونگی به شرط محصور بودن توی یک جعبه و سنگین تر نبودن از 9 کیلو زیر صندلی صاحبشون توی هواپیما قرار بگیرند. البته پروازها از مبدأ یا به مقصد بریتانیا با محدودیت‌های بیشتری مواجهند و حیوانات خانگی فقط به وسیله شرکت‌های حمل و نقل مخصوص جابجا می‌شوند. ضمن اینکه یه سری آزمایش‌ها از جمله آزمایش خون و بیماری هاری هم روی اونا باید انجام بشه. البته گاه پیش میاد که مسافرها به این مقررات اعتنا نکنند. سال گذشته میلادی یکی از مسافرهای خطوط هوایی ایزی جت بریتانیا توی هواپیما از توی ساک دستیش یه مار خونگی بی خطر در آورد. میشه حد زد که مسافرهای شوکه شده چه عکس العملی نسبت به این حیوان خونگی غیر معمول نشون دادن.
مجموعه ای از نامه های عاشقانه مریلین مونرو به نام اسناد گمشده اخیراً در حراج بیولی هیلز به قیمت حدود 78,000 دلار فروخته شد. مریلین مونرو هنرپیشه و خواننده پرآوازه آمریکایی که بیش از نیم قرن از مرگش گذشته 3 بار ازدواج کرده بود و در سال 1962 میلادی در 36 سالگی با خوردن مقدار زیادی قرص آرام بخش خودکشی کرد. مرلین موطلایی که به عنوان یکی از سمبول‌های جذابیت جنسی تو دنیا معروفه تو فیلم‌های مختلفی بازی کرد، از جمله فیلم معروف بعضیا داغش رو دوست دارن ساخته بیلی وایلدر یا فیلم الماسا بهترین دوست دخترند.
به تازگی بزرگترین مرکز خرید اروپا در موسکو پایتخت روسیه افتتاح شد. مساحت مرکز آویا پارک 36 برابر یک زمین فوتبال دارای 80 رستوران، بیش از 500 مغازه و 17 سالن سینماست که 4000 تا تماشاچی رو این سالن ها میتونن توی خودشون جا بدن. افتتاح چنین مرکز خرید عظیمی در حالی اتفاق میفته که اوضاع اقتصادی روسیه مناسب نیست و ارزش روبل واحد پولی این کشور رو به کاهش گذاشته. اینطور که روزنامه گاردین گزارش داده، عملیات ساخت و ساز این مرکز از سال 2012 میلادی، یعنی 2 سال قبل شروع شده و محلی که برای ساختن مرکز خرید آویا پارک در نظر گرفته شده در واقع محل برگزاری جشن بازپسگیری منطقه کریمه از امپراتوری عثمانی در دوران حکم روایی کاترین کبیر امپراتوریس قرن 18 روسیه است.
دانشمندای آلمانی با انجام یک پژوهش ثابت کردند که معاشرت مردان با همجنساشون باعث میشه که میزان استرس تو اونها کم بشه. محققای دانشگاه گوتینگن آلمان این تحقیقات را روی گونه ای از میمونها با رفتارهای اجتماعی مشابه انسانها انجام دادن و مشاهداتشون نشون داده که میزان ترشح استرس میمونهای نر تو زمان معاشرتشون با جفت ماده یا اعضای خانوادهشون بالا میره، در حالی که کنار همجنساشون آرامش بسیار بیشتری دارن. به گفته یکی از محققان دستن در کار این پژوهش، میمون‌های نر با ایجاد روابط دوستانه استرس‌های روزمره رو از خودشون دور می‌کنن. روزنامه دیلی تلگراف تو این گزارش نوشته که نتیجه این تحقیق به زودی تبدیل به دستاویزی برای مردان خواهد شد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
شاهراهای آزاد اطلاعات یا شراب و آب ویروسدار؟ بحث شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته باز هم بالا گرفت. از ابراز مخالفت حسن روحانی با فیلترینگ تا به طور ضمنی مسموم خوندنش توسط چهره‌های محافظه‌کار. علت این رویکردهای متفاوت چیه؟ برنده این زورآزمایی کیه و نقش شبکه‌های اجتماعی در سیاست امروز ایران چیه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران شما به مدت یک ساعت میهمان من نیوشا بغراتی هستید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.